سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 26 فوریه 2022 و 7 اسفند 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بیشتر برنامه راجع به اوکراین خواهد بود، همینطور که تعداد زیادی از عزیزان سوال کردن هرچبت که از من خواستن که نظرمو بدم. منتها چون یه هفته طول میکشه بین صحبت ها، خب طبیعتا فرصت نیست که همون موقع جواب داده بشه، ولی به هر حال بیشتر برنامه راجع به اون خواهد بود. اگر فرصتی شد، فرصت بود، عرض شود که دنباله بحثی رو که راجع به سرمایه و سرمایه داری برای این که ارتباط پیدا میکنه. حالا خواهم گفت که پرسیدن و اندیشیدن، حالا پرسش هایی رو مطرح هم عزیزان کردم و بعد ما باید اندیشه بکنیم و پاسخ به این قضیه بدیم که چرا، داستان چیه، پشت تمام این قضایا چی خوابیده و دلایل بنیانی اقتصاد سیاسی چیه؟ اینا باید پاسخ داده بشه. اول یه گزارش از اوپسالای سوئد $30، از بروکلین نیویورک در مجموع $400، از الیکات سیتی در مریلند $25، البرز که شهرشو ننوشتم $50، از ایالت میند در شهر لوستون $300، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $750، از کلگری کانادا $150 کانادا، از مریلند ویت لاف $100، از وست بانکوور در کانادا $75، از بندر معشور $50، از ابتس در کالیفرنیا $20، از فینیکس در اریزونا $50 و از سنت رامون در کالیفرنیا $101. بنابراین میرسیم به اوضاع اوکراین. البته قبل از اون دلم میخواد اشاره به برجام هم بکنیم، برای اینکه در افواه یعنی شایعه هست که امریکا در واقع به نوعی پیغام داده به دولت آقای رئیسی که از این گرفتاری روسیه چرا استفاده نمی کنی و اگر قول بدید که گاز به اروپا بدید که جای گاز روسیه رو بگیره، ما حاضریم بر سر برجام کوتاه بیاییم و غیره و غیره. ما میدونم اینا پیشنهاداتیه که اصلاح طلبا، و من فکر میکنم اگه دولت روحانی بود حتما در واقع اقدام به چنین خیانت تاریخی میکرد. حالا آقای رئیسی آیا چنین خیانتی خواهد کرد؟ چون اگر دست به چنین کاری بزنن، آینده ایران رو تباه و سیاه خواهند کرد. ولی بگذاریم، به هر حال این در افواه بوده، شایعه بوده، تا چه اندازه صحت داره، ولی از امریکا هیچ بعید نیست که ابتدای آوانس‌هایی بده تا لوله بکشه، تا به اندازه کافی گاز به اروپا برسونه که جای گاز روسیه رو بگیره و بعد دوباره تحریم ها را علیه ایران، هدفشون از پا در آوردن ایرانه، از پا در آوردن روسیه است، از پا در آوردن چینه، از پا در آوردن تمام کشورهای دنیا و اروپا است، برای اینکه تسلط بلا منازعش رو بر کل جهان ادامه داده. و حالا توی بحثا اینو صحبت خواهم کرد. به هر حال چون من در صدها و هزاران مطلب که راجع به این قضیه بیرون اومده، دلایل بنیانی این آنچه که داره در روی زمین در اوکراین داره اتفاق میفته بیان نشده و تاریخ رابطه بین فدراسیون روسیه و اوکراین تو گویی از روز پنجشنبه که نیروهای روسیه وارد اوکراین شدن آغاز شده. اینا هیچ پیش زمینه تاریخی نداشته، اصلا دلایلش مشخص نیست. شما به مقالات فرزان خبرنامه گویا و اینایی که اونجا قلم میزنند، آقای احمد زیدآبادی آنسا، اینا خودشون رو خبرنگار میدونن، اینا خودشون رو صاحب نظر، ببینید چه لجنی واقعا. آره اینا نه توان پرسیدن دارن نه اندیشیدن. اون کسی که این صحبت کرده هم خودش توان پرسیدن و اندیشیدن نداشته و هم فکراش، هم اینا که از جمله در بی بی سی هستن، در صدای امریکا هستن، در رادیو فردا هستن و غیره و غیره. اینا هیچ پیش زمینه های تاریخی رو، حالا من پیش زمینه های تاریخی این قضیه رو از زبان میهن پرستای امریکایی، میهن دوستای امریکایی امروز برای عزیزان باز میکنم. و بعد البته چیزایی بوده که من عزیزان به یاد بیارم. من دو هفته پیش اینجا بیان کردم که امریکا برنامش اینه که نئونازی ها و نئوفاشیستایی که در مرز بین اصلاح خط جدا کردن این دوتا اوکراین از دونباس، اینا میخوان حمله بکنن و در نتیجه روسیه رو تحریک بکنن که وارد عمل بشه. و ما میدونیم همینطور شد، یعنی در واقع روسیه مجبور شد روز سه‌شنبه یا دوشنبه یا سه‌شنبه دونباس رو در حقیقت لوهانسک و دونتسک رو به رسمیت شناخت، استقلالشون رو، که این چیزی بود که از 2014 من به عزیزان عرض کردم موقعی که اینا کودتا کردن در 2014 و نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن، زیر این من خط می کشم، نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن بلا فاصله شروع کردن اونایی که روسی صحبت می کردن یا روس زبان بودن و یا اوکراین بخشی از روسیه بوده، لااقل یک سومش روس زبانم، فرهنگش بخشی از روسیه بوده. شما ببینید خروشچف روسا، هم خودش هم زنش، تمام تاریخ روسیه از خارکوف و از کیف شروع میشه، بخشی از روسیه بوده، بعدن بخش غربی بهش اضافه میشه که نئونازی ها و نئوفاشیست ها در شهر لوف و مثلا اونایی که نزدیک لهستان امسالوم هستن، که پوتین این رو در تاریخی که صحبت کرد این رو گفت که چطور این بخش غربی بهش اضافه شده و بعدش بلای شده به جون کل اوکراین. که الان حالا به هر حال صحبت خواهم کرد که در تمام این قضایا به نفع کیه و به ضرر کیه. عزیزان در این رابطه سوالات متعددی مطرح کردن که من توی این برنامه پاسخ خواهم داد. در هر حال من همینطور که گفتم دو هفته پیش گفتم که برنامه امریکا چیه؟ میخواد روسیه رو بکشونه به جنگ با اوکراین و همینطور هم شد. برای این که عرض شد که نئونازی ها در مرز بین اوکراین و دونباس با تجهیزات کامل به عزیزان عرض بکنم یه مقدار، ببینید از چه زمانی دولت های این، از مون آف الاباما، این رو در انفورمیشن کرینگ هاوس 13 فوریه، دولت های انگلیس و امریکا به همراه دستگاه های ارتباط جمعی این دو کشور، ببینید از کی اینا دارن میگن که آره روسیه داره حمله میکنه. 3 جولای 2014 در فارین پالیسی مقاله هست، روسیه 15,000 نیروی ضربتی در مرز اوکراین مستقر میکند و پوتین آماده جنگ است. جولای 2014، 19 مارس 2015 در دیفنس نیوز، روسیه نیروهای نظامی خود را به 80,000 افزایش میدهد. 2015، 16 سپتامبر 2017 در میلیتری تایمز، هدف پوتین چیست؟ تقویت نیروهای نظامی روسیه در اروپا که تنش آفرین است. 15 دسامبر 2018، نیویورک تایمز، اوکراین ادعا می کند روسیه به تقویت نیروهای خود در مرزهای شرقیش پرداخته. 12 جون 2019، دیفنس وان، مجله دیگه، خبر ویژه، مقامات امنیتی امریکا و تصاویر ماهواره شاهد تقویت نیروهای نظامی روسیه و غیره و غیره. 17 جولای 2020، UPI، United Press International، رزمایش نظامی ناگهانی روسیه در دریای سیاه. 2 آوریل 2021، BBC، تقویت نیروهای روسیه در مرز اوکراین موجب اعلام خطر ناتو می شود. و بالاخره 27 ژانویه 2022، نیویورک تایمز، روسیه چگونه تقویت و غیره و غیره. همه اینا رو به چه دلیل میگم؟ برای اینکه بهانه داشته باشن که همینطور اسلحه بفرستن، همینطور سرباز به کشورهای کناره بالتیک، لتونی، لیتوانی و استونی بفرستن، به لهستان بفرستن، به مجارستان، به رومانی، و همینطور تحریف بکنن و دور تا دور روسیه رو در حقیقت مسلح بکنن و بعد هم سلاح‌های اتمیشون رو بیارن و بعدش هم اوکراین رو و گرجستان رو وارد ناتو بکنن. داستان اینه. یعنی میخواستم این رو عرض بکنم، اینایی که مثل احمد زیدآبادی امسالام که اسم خودشون رو خبرنگار میذارن و این مقالات فاضلابی رو می‌نویسن توی همین ارتباطی گویا نیوز، اینا یه مقدار تاریخ خودشون، یه مقدار انسانیت اینو دارن که برن و یه مقدار بپرسند و بیاندیشن، تاریخشون رو بخونن. به هر حال برمیگردم به همین چند روزه گذشته. مگر آقای مکرون نرفت به ملاقات پوتین در هفته قبلش؟ آیا پوتین ازش چی خواست؟ که بابا اینا دارن حمله میکنن و جلوی اینا رو بگیرید. یه قول همینجوری داد. بعدش آقای اولف عرشبت که شلت به اونجا رفت. و چه ملاقات زشتی واقعا و چه حرفای زشتی اونجا زد که آره اگر ما به یوگسلاوی حمله کردیم اونجا مسئله نیست، شما نباید اون رو به حساب بهانه قرار بدید و غیره و غیره، که واقعا یه توهین بود هم به روسیه هم به شخص پوتین که این حرفا رو زد آقای اولف شولتز در اونجا. هیچ کدومش اینا عزیزان به یاد بیارم که بعد از اینا که کودتا کردن در زمانی که المپیک در تابستانی در روسیه بود، اینا چیز کردن، زمستانی بود یا تابستانی، عوض میخوام، نه زمستانی بود، عرشبت که در فوریه 2014 پشت سر اون ببینید اینا همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها که من از سرانشون اسم بردم در اینجا چطور یک باره شروع کردن اونهایی که روس زبان بودن عملا دست به کشتارشون زدن و حمله کردن به دنباس، و در نتیجه در واقع این یک خطر عظیمی بود برای روس زبونا که هم از نظر مذهبی جز به اصطلاح مذهبشون کاتولیک نیست بلکه چیزهایی به اصطلاح ارتودکسه، در مسیحیت ارتودکس دارد. اینا بعدش قانون گذروندن که کسی حق صحبت کردن به زبان روسی در اوکراین نداره. همه اینا شد عرض شد که و بعدش قرار شد. من دوباره باید برگردم، انقدر این تاریخ دردناکه. همین نمایندگان روسیه و عرض شد عرض میخوام آلمان و فرانسه زمانی که هنوز یانوکوویچ رئیس جمهور به طور دموکراتیک انتخاب شده، من نمیخوام برگردم به زمانی که در واقع اوکراین جدا شد از روسیه 1991 و بعدش اینا چه انقلاب رنگی در 2004 و از چه طریق یوشچنکو رو یانوکوویچ بود و یوشچنکو و اینا با یه تقلب که کردن یوشچنکو رو آوردن رئیس جمهورش کردن، که این آدم اگه عزیزان یادشون بیاد شکست خورده بود در انتخابات، منتها معلوم نبود چه دوایی بهش دادن که تمام صورتش سیاه و زخمی شد و برای جلب در واقع سمپاتی مردم. به هر حال یوشچنکو اومد در 2004 و یوشچنکو کسی بود که استیفن بندرا رو به عنوان قهرمان ملی اوکراین به رسمیت شناخت، به عنوان رئیس جمهور اینو به رسمیت شناخت. استیفن بندرا کسیه که در جنگ دوم جهانی در همکاری با هیتلر صدها هزار روسی و یهودی و لهستانی رو با داس با تبر، الان همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها علامت در واقع چیزشون دوتا تبره بیرقشون با تبر میکشتن. استیفن باندرا رو همین آقای یوشچنکو به عنوان قهرمان ملی چیز، حالا کار ندادم که تمام برسان مجسمه های نه تنها لنین رو بلکه تمام اونهایی رو که علیه نازی ها تو جنگ دوم جهانی جنگیده بودن تمام اون مجسمه ها رو و عوضش استیفن باندرا تبدیل به قهرمان ملیشون شد. بنابراین نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن بعد از این که این کودتا رو خانم ویکتوریا نولند، نمیخوام وارد بشم برای این که من 2014 مفصل تو این برنامه راجبش که اصلا چطور خود ویکتوریا نولند گفت که ما چندین ساله روی این مسئله کار کردیم به دنبال کتاب برژینسکی که روسیه بدون اوکراین نمیتونه به حیاتش ادامه بده. بنابراین اینا میبایست برای اسپادر بردن روسیه اوکراین رو به این روز امروز برسونن. خود ویکتوریا نولند از آن کرد که 5 میلیارد دلار اینا خرج کردن برای اینکه نئونازی ها و نئوفاشیست های غرب اوکراین رو آموزش بدن، تحریف بکنن، انواع و اقسام سلاح ها رو بشون دادن تا بالاخره این کودتا رو از طریق همون میدان تظاهراتی که ما میدونیم یه عده رو از لتونی و از اشتونی اووردن پشت بونهای اطراف و تظاهر کنندگان رو خودشون کشتن و گفتن که آره این یانوکوویچ بوده که اینا رو کشته و ما میدونیم چه کار کردن، رفتن به ساختمان ریاست جمهوری که یانوکوویچ مجبور شد در بره از ترس جونش و کودتا کردن و یاتسونه به قدرت رسوند که خانم ویکتوریا نولند در صحبت تلفنی که با جفری پیت که سفیر امریکا بود عزیزان صحبت تلفنی 10 دقیقه‌شون که گفتش اف یوروپ، برای اینکه اروپایی ها نمیخواستن علتش این بود که هنوز که یانوکوویچ بر سر کار بود، از اروپایی‌ها یعنی همین کشورهای متمدن، از آلمان و فرانسه خواست که بیان و اومدن به اتفاق یکی از نمایندگان روسیه و خود اوکراین، و یانوکوویچ قول داد که من کنار میرم. حالا نمیخوام وارد بشم که چرا اینا یانوکوویچ رو نمیخواستن. قول دادن به آلمان و فرانسه. آیا آلمان و فرانسه به این قولی که داده بودن عمل کردن؟ چون امریکا نمیخواست و اینا نوکرای امریکان، از هیچ قدرتی ندارن در برابر امریکا، پف هوان. گذشت، کودتا کردن و همین دوتا کشور متمدن آلمان و فرانسه هیچ کاری نکردن، جلوگیری نکردن، برای اینکه یانوکوویچ بهشون گفت که این جریان میدان رو متوقف کنید، من انتخابات رو به جان که 2015 آخر 2014 انجام میدم و کنار میدم، دیگه به اصطلاح کاندید نمیشم، کاندیدا نمیشم. قبول کردم، عرضه اینو دارم، کودتا کردم، تموم شد و ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد و میخواستن قتل عام بکنن در حقیقت بخش روسنشینه. و بعدش نتیجه این شد در اثر اعتراضات روسیه قرار شد که در شهر مینسک در بلاروس بشینن و صحبت بکنن و قرارداد مینسک رو امضا کرد همین آقای پروشنکو که اون موقع رئیس جمهور بود، امضاش کردن و قرار شد که خود مختاری بدن به لوهانسک و دونتسک. عزیزان یادآوری بکنم که موقعی که این کودتا شد و نئونازی ها و نئوفاشیست ها اومدن به جون روس زبان ها افتادن، اینا همون موقع در لوهانسک و دونتسک رفراندوم کردن، 95% رأی دادن که ما روسی هستیم، باید به روسیه بپیوندیم، و پوتین قبول نکرد. من به عزیزان گفتم که چرا قبول نکرد. علتش این بود که نظرش این بود که اگه ما اینا رو بپذیریم استقلالشون رو، بلافاصله اوکراین نیرو وارد ناتو میشه، در حالی که اینا اگر بخشی از اوکراین بمونن میتونن مانعی برای رفتن اوکراین به ناتو بشن و نپذیرو، در حالی که در شبه جزیره کریمه ما میدونیم همین رفراندوم در 2014 انجام شد، فکر میکنم در مارس، و 97% بالاتر از 97% رأی دادم که به روسیه بپیوندم. حالا میگن اومده روزنامه اصلاح طلب رو نگاه کنیم، چاره روسیه اومده شبه جزیره کریمه رو اشغال کرده، حمله نظامی کرده. آدم هایی زده بشر، چرا تاریختون رو نمیخونید؟ چرا دقت نمی کنید؟ برای اینکه ناتو میخواست بندر سواستوپول رو که تنها بندر دریای گرم رو بگیره اونجا و روسیه رو از پا در بیاره. رفراندوم شد، لزومی نداشت که روسیه بیاد اونجا رو اشغال بکنه، برای اینکه روس هم به همین ترتیب لوهانسک و دونتسک. خب در مینسک نشستن همین نمایندگان فرانسه و آلمان، نماینده ای از روسیه، نماینده ای از اوکراین، قرارداد مینسک رو امضا کردن. طبق قرارداد مینسک قرار شد که این دوتا رو، دونتسک و چیز رو، خود مختاری بدن و بخشی از اوکراین بمونن، بخشی از اوکراین بمونن. پوتین قبول نکرد که اینا رو استقلالشون رو به رسمیت بشناسه، به رسمیت نشناخت. آیا اینا به قرارداد مینسک عمل کردن؟ آیا همین فرانسه متمدن، همین آلمان متمدن به قولشون وفا کردن، به قرار دادن نیست. شما ببینید حالا که روسیه وارد اوکراین شده، ببینید چه داد و فریادی را انداختن که ای وای که قرارداد مینسک رو به هم زد پوتین. 8 ساله، 8 ساله روسات سر وسیل روسیه تو سرش میزنه که میگه بابا قرارداد مینسک مگه شما امضا نکردید؟ ولی بعدش ما میدونیم حالا یا زمان پروشنکو بود و یا هر شبت که آقای چیز بود، همین زلنسکی بود که سر روزیه داشت، دوباره به اصلاح چیز کردن و قانون گذاروندن که هیچ کس در اوکراین حق صحبت کردن و زبان روسی قطعاً شد. نه تنها اون، مذهبشون هم در واقع به اصلاح، و شروع کردن به قتل عامشون. واقعا اینا پیش زمینه های تاریخی که این روزنامه نگارای قلابی یا چپهای قلابی مثل آقای یانیس واروفاکیس یا آقای علی جوادی و امثال هم تاریخشون رو باید بخونن و اینا تاریخ اوکراین رو از روز 24 فوریه یعنی پنجشنبه موقعی که نیروهای روسیه وارد اونجا شدن تاریخش رو از اونجا آغاز میکنن. هیچ پیش زمینه تاریخی نداشته تا گویی. به هر حال میخواستم و بعدش همین چند هفته حالا نمیدونم اشاره کردم یا نه که قرار بود لاوروف با آقای انتونی بلینکن قرار بود پنجشنبه هم دیگر رو ببینم و بعدش در واقع به اصطلاح ترتیب ملاقات بین بایدن و پوتین رو بدم که این چیز رو به هم زد. آقای انتونی بلینکن گفت خیر و در نتیجه روسیه مجبور شد که حالا پیش زمینه های تاریخیش رو میخوام از اینجا بحث امروز رو آغاز بکنم که یه مقدار پیش زمینه های تاریخی رو از زبان میهندوستان امریکایی این روزنامه‌نگارای قلابی، این چپهای قلابی و بریده، این اصلاح طلبا حتی توان اینو ندارن، یعنی به مراتب مرتجع‌تر و کثیف‌تر از خود امریکایی‌هایی مثل توماس فریدمن. مقاله توماس فریدمن رو من امروز برای عزیزان که عرض شد که در 22 فوریه فکر میکنم روز سه‌شنبه باشه، عنوان مقالش هست این جنگ پوتین است. مسلمه که باید اینو بگه وگرنه چاپ نمی‌کرد. اما امریکا و ناتو ناظر بیگناهی نیستند. در دهه 1990 دولت امریکا تصمیم گرفت تمام کشورهای تازه جدا شده از شوروی سابق را وارد سازمان ناتو کند. اینجا من صحبتشو کردم. پوتین، من امروز یه مقدار سیاسی از صحبتاشو نگاه می کردم، می گفت من سال 2000 با آقای کلینتون ملاقات داشتم، بهش گفتم ما میخواییم به ناتو بپیوندی. یه نگاهی به من کرد، جوابی به من نداد. پوتین بارها و بارها اصلاح طلبای ضد بشر، پوتین خودشو غربی میدونه، خودشو اروپایی میدونه و نظرش اینه که اروپا از کوههای اورال تا لیسبونه، چی حلش داده به طرف چی؟ چی ایران رو حل داده به چین و روسیه؟ آیا اگر امریکا فخر ما رو برمی داشت در زمان خود اوباما. اصلاح طلبا به قدرت نمی رسیدن، اصلاح طلبا به قدرت نمی رسیدن. شما آیا توان پرسیدن و اندیشیدن دارید که چرا امریکا تخت ما رو برنمی داره؟ چون مردم ایران قربون صدقش برن، پاش رو ببوسن که الان هم دارن میبوسن. شما باید بپرسید چرا؟ چرا موقعی که پوتین بهش میگه ما بخشی از اروپا هستیم، ما رو بپذیرید قربونتون برم، ما میخواییم توی ناتو باشیم، ما میخواییم توی گروه 7 تبدیل به گروه 8 بشه، اینقدر با ما در نیفتید، چرا این کارو نمی کنم؟ این باید پاسخ داده بشه که امروز میخوام پاسخ بدم که ببینیم عیب در کجاست، چرا بشریت به طرف زمستان اتمی داره میره به سرعت و آنچه که داره اتفاق میفته. هرچه من خوشبین باشم فوق العاده اوضاع خطرناکه، اینا ولکن نیستن. حالا توضیح میدم که چرا ولکن نیستن و بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. روسیه حاضر میشه از پا در بیاد، چین حاضر میشه از پا در بیاد تسلیم اینا بشه، حتی ایران حاضر میشه از پا در بیاد و تسلیم این جنایتکارا بشه، ونزوئلا حاضر میشه تسلیم بشه، روسیه حاضر میشه تسلیم بشه، سوریه در دهه 1990 دولت امریکا تصمیم گرفت تمام کشورهای تازه جدا شده از شوروی سابق را وارد سازمان ناتو بکنه. حالا ببینید تاماس فریدمن، به عزیزان عرض میکنم من دارم نقل قول از نیویورک تایمز و تاماس فریدمن میکنم، این مقاله را چند روز پیش نوشت، مقاله امروزش را ببینید، فاشیست کامل، روزنامه نیویورک تایمز که گاهی اوقات من ازش نقل قول میکنم آتش دیار تمام این معرکه ها بوده. روزنامه نیویورک تایمز این روزا عزیزان ببینن که چطور داره بنزین روی این آتش میریزه، همینطور که در حمله به افغانستان، عراق، لیبی، همینطور بگیر و برو. این روزنامه که یک ورق پاره زرده، گهگاهی من ازش چیز میکنم برای اینکه به قول نوم چامسکی توی کتاب کتابی که راجع به دستگاه‌های ارتباط جمعی نوشته، عرض شود که manufacturing consent، میگه آره تو نیویورک تایمز صفحه 6-7 شما خبرهای گهگاهی جالب میتونید پیدا بکنید که من نقل قول که میکنم از اونجا ها، صفحه 6-7. ولی ببینید با حروف درست و تو ستون دست راستش چی می‌نویسه و چقدر هزار بار یه چیزی رو تکرار میکنه. ولی راجبه این که قتل عام در سوریه کرده، صفحه 6 و یه روز میاد این خبر و تمام میشه. ولی این رو باید جا بندازه که این یک تجاوز نظامی روسیه علیه عرصبت اوکراین، و بعدش هم اصلاح طلبا و هم چپهای بریده و هم عرصبت چپهای امریکایی از همین از بی بی سی و صدای امریکا و نیویورک تایمز نقل قول بکنن. در آن موقع 1990 بعد از فروپاشی شوروی، گروه کوچکی از افراد و شخصیت‌های سیاسی از جمله خود من تاماس فریدمن این سوال را مطرح کردیم که چرا دارید ناتو را به مرزهای دولت روسیه میبرید؟ صدای ما در اون موقع در جلو خفه شد، در جلو خفه شد، حتی تاماس فریدمن رو. تنها فرد برجسته در کابینه کلینتون که همین سوال را مطرح کرد کسی نبود جز وزیر دفاع او ویلیام پری. وزیر دفاع امریکا در اون زمان در زمان کلینتون ضد بشر، او در سال 2016 همین ویلیام پری با یادآوری مخالفتش با گسترش ناتو در آن زمان در کنفرانسی که توسط روزنامه گاردین برقرار شده بود ببینید چی میگه. میگه که در سالهای اخیر اکثر تقصیرها میتواند به گردن پوتین انداخته شود، اما باید بگویم که در سالهای اولیه اکثر تقصیرها به گردن ایالات متحده بوده است. اولین عمل ما که سمت و سوی نادرستی به خود گرفت عبارت از گسترش ناتو بود که کشورهای اروپایی همسایه روسیه را وارد ناتو کرد. در آن موقع ما عزیزان دلم میخواد به اینا دقت بکنم که چطور روسیه تسلیم شده بود. گورباچف از سالهای سال پیش، من اوضاع روسیه رو خب دنبال میکردم، هم اقتصاد دوناشون تسلیم شده بودن، هم بسیاری از به اصطلاح اون چیز سیاسیشون و کمیته مرکزیشون، به نظر من سیاهیه تا بالاترین جا توشون نفوذ کرده بود و از جمله سیاهیه بهشون گفت که آره خمینی ضد امپریالیسته، برید و ازش دفاع بکنید. نمیخوام دیگه واردش بشم که این چه لطماتی به چپ ایران زد. بگذاریم، در آن موقع ما با روسیه دوستی داشتیم، زمان یلسین رو داره میگه، و از نزدیک با آنها کار میکردیم و داشتن فکر میکردن که ناتو دوست آنهاست و نه دشمن. اما از این که ناتو تا مرز آنها گسترش پیدا کند ناراضی بودن و از ما قویاً خواستن، التماس می‌کردن که دست به این کار نزنیم. ویلیام پری داره این صحبت رو میکنه، وزیر دفاع سابق امریکا. من به عزیزان گفتم که در امریکا ما آدمای میهندوست داریم، امریکایی میهندوست داریم، حالا ازشون بازم نقل قول خواهم کرد. اینایی که در قدرتن، این صهیونیستایی که در قدرتن، این نئونازیهایی که در قدرتن، اینا به نفع امریکا و آیندهش نیستن. همین جو بایدن صهیونیست، همین آنتونی بلینکن، همین ویکتوریا نولان، همین خانم شرمن، همین سمانتا پاور و امثال هم امریکا رو حالا صحبت خواهم کرد در پاسخ به سوالات عزیزانی که گفتن. آره در کوتاه مدت این بردی برای میلیتری اندستریال کامپلکس و شرکت های نفتی خواهد بود و ما میدونیم که در دو روز بعد از حمله و ورود نیروهای روسیه بورس سهام در نیویورک چطور دوباره رفت بالا، درست مثل 11 سپتامبر. آره به نفع اونا هست، ولی در دراز مدت به نفع ملت امریکاست هیچ وقت. حالا صحبت خواهیم و از ما قویان خواستیم که دست به این کار نزنیم. در دومه حالا تامس فریدن ادامه میده، در دوم ماه می 1998 پس از اون که کنگره خودفروخته لایحه گسترش ناتو رو به تصویب رساند، تامس فریدمن میگه من به جورج کنان، کسی که طرح بازدارندگی موفقیت‌آمیز شوروی رو به راه انداخته بود که بارها من از جورج کنان اینجا صحبت کردم، بنیانگذار جنگ سرد، بهش میگه تلفن زدم. بعد میگه جورج کنان در 1926 وارد وزارت خارجه امریکا شد و در 1952 سفیر امریکا در شوروی شد و جورج کنان بزرگترین متخصص امور شوروی در امریکا بود. اون جورج کنان در موقع تلفن من 94 ساله بود و صدای ضعیفی داشت، اما مغز او هنوز تیز کار میکرد. و نظرش را در این باره پرسیدم. جواب او را به طور کامل با خوانندگان نیویورک تایمز شراکت میکنم. ببینید جورج کنان چی میگه. من فکر میکنم این آغاز یک جنگ سرد جدید است. 1998 این حرفو میزنه، 24-5 سال پیش. فکر میکنم روس ها به تدریج به مخالفت برخیزند و بر سیاست اون کشور اثرات زیانباری خواهد گذاشت. نظرم این است که این کار خطای تأسف‌باری است. هیچ دلیلی برای این کار وجود نداشت. حالا میگم چرا دلیل وجود داشت. آقای جورج کنان که دلایل اقتصاد سیاسیش رو نمیگه، از نظر سیاسی میگه هیچ دلیلی وجود نداشت و حرفش هم کاملا درسته، ولی هیئت حاکمه به دولت کنان رو نمیشناسه. هیچ کس ما را تهدید نمیکرد. روسیه تهدیدی بود؟ این کار، این گسترش جسد بنیانگذاران ما را در قبر به رعشه خواهد انداخت. ما سندی را امضا کردیم، مال ناتو رو داره میگه، که طبق آن از شمار زیادی از کشورها از نظر نظامی محافظت کنیم، در حالی که نه منابعان را داریم و نه خیال چنین محافظتی را. الان امریکا میاد به کمک اوکراین، حالا صحبت خواهم کرد. اوکراین نابود میشه با این کار و امریکا نابودش کرد. کشوری به این ثروتمندی که در زمان یانوکوویچ داشتن چه پیشرفتایی می‌کردن. داریم گسترش ناتو فقط عمل بیخیال و بیغم کنگره‌ای بود که هیچ آگاهی به سیاست خارجی نداشت. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که بحث‌های مجلس سنا چقدر سطحی و بی‌معناست، به ویژه از این دیدگاه آنها که میگن اگر روسیه به اروپای غربی حمله کند از بین خواهد رفت. بهشون میگه اینطور نیست. آیا اینا درک نمی کنن که مخالفت ما با رژیم کمونیستی شوروی بود و به خاک سپردیمش و ما اکنون داریم عزیزان به اینا دقت بکنیم. جورج کنان داره این صحبت ها رو میکنه در فکر امریکاست. حالا فقط در فکر این نیست که جنگ جهانی در نگیره. اکنون ما داریم به مردمی پشت میکنیم، مردم روسیه رو داره میکنه، که بزرگترین انقلاب بدون خونریزی در تاریخ را برای برداشتن سیستم شوروی به راه انداختن و دموکراسی روسیه از تمام کشورهایی که قرار است از آنها محافظت کنیم پیشرفته تر است. میگن آقای پوتین استبدادیه. جورج کنان میگه از تمام این کشورهایی که ما داریم ازشون دفاع میکنیم پیشرفته تر دموکراسیش. شکی نیست که عکس‌العمل روسیه به این کار منفی خواهد بود، اما البته بعد آنها که ناتو را گسترش دادن به ما خواهند گفت دیدی گفتیم روسیه اینطور رفتار میکنه، اونت حمله میکنه، تجاوز میکنه و هرچه باید عمل جنایتکارانه. اما این گفته ای آنها غلط است. بعد توماس فریدمن بعد از این نقل قول از جورج کنان میگه که همونچه اتفاق افتاده دقیقا اون چیزیست که جورج کنان پیش بینی کرده بود دقیقا. و سپس اضافه می کند دولت امریکا چه کار کرد بعد از فروپاشی شوروی؟ ناتو رو گسترش داد و تا مرزهای روسیه کشون. بعد ادامه می ده آری به فرزندانتان که در زمان بیل کلینتون و ویلیام کوهن زندگی کردی، شما در عصر مادلین آلبرایت ها سندی برگر ها، اصر ترنتلات ها، جو لیبرمن ها، شما در زمان آغاز جنگ پس از پایان جنگ سرد زندگی کردید. جو لیبرمن ها، ترنتلات ها، سندی برگر ها، مادلین آلبرایت ها. بعد میگه که ما در دوران کوتوله‌های سیاسی زندگی میکنیم و نه مثل جورج کنان. تنها خبر خوب این است که ما هنوز زنده ایم. چرا؟ که عصر دیگری وجود داشت که در آن سیاستمداران بزرگی وجود داشتند که هم قدرت تفکر داشتند و هم شجاعت. حالا پسترش، من مقاله رو از دیوید استاکمن میخونم که دو بار فیصلا توی سنا، توی سنای امریکا بوده و در زمان ریگان رئیس اداره بودجه امریکا بوده. دیوید استاکمن در انتی وار، در مقاله مفصلی که دیوید استاکمن در سایت انتی وار در 24 فوریه نوشته، به دنبال نقل قول از تاماس فریدمن توی مقالش، همین نقل قول رو که من کردم توی مقالش رو برده دیوید استاکمن، می نویسد اینجاش. حالا این بحثیه که میخوام به دنباله این باز بکنم که چرا اینا این کار رو میکنم، چرا موقعی یک کشور تسلیمشون شده بازم میخوان لگدش بزنن و مغزش رو متلاشی بکنم. دلیل داره. میگه افسوس و دریغا، کاش مسئله فقط وجود سیاستمداران کوتوله بود. اگر چنین بود گسترش ناتو در همون سالهای اول متوقف میشد. مسئله فقط سیاستمداران کوتوله نیست، فقط نئونازی ها و اینا نیست، مسئله ما وخیمتر وجود سیاست مداران کوتوله است. مسئله وجود دستگاه بسیار قدرتمند مجتمع نظامی صنعتی است. مسئله وجود دستگاه بسیار قدرتمند مجتمع نظامی صنعتی است که اکنون به قول ری مکگاورن، الان من بهش اینو اضافه کردم، فقط مجتمع نظامی صنعتی نیست. مجتمع نظامی صنعتی، کنگره، اتاقهای فکری، دستگاه‌های ارتباط جمعی و غیره و غیره است. علت اینکه پس از 44 سال جنگ سرد شانسی برای صلح وجود نداشت، جنگ سرد تموم شده بود، شوروی تسلیم شده بود، کمونیسم خاک سپرده شده بود. چرا پس جنگ تازه سرد تازهی شروع کردن؟ اول جنگ علیه تروریسم و حالا جنگ سرد تازه. علت این که پس از 44 سال جنگ سرد شانسی برای صلح وجود نداشت، بودجه نظامی 507 میلیارد دلاری بعد از جنگ سرد بود که امکان کاهش این بودجه، کاهش و فروش اسلحه و توقف حالت جنگی را از میان می برد. داستان اینه. از اون مهمتر، وجود نئوکانهای جنگ طلب و علاج ناپذیر مجتمع نظامی صنعتی و تئوریسین های صهیونیست نئوکان و سوء استفاده کنندگان از بودجه عظیم نظامی پشت این برنامه ها بود. اینان بعد از افزایش عظیم بودجه نظامی در دولت ریگان، سیاست ایجاد صلح از طریق قدرت، یعنی چه صلح از طریق قدرت؟ موقعی که به اوباما جایزه نوبل صلح دادم، در نطقی که در سوئد انجام داد یا در نروژ بود، گفت که آره ما طرفدار صلحیم از طریق قدرت. یعنی چه؟ یعنی پکس امریکانا مثل پکس بریتانیا در قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی صلح قبرستانی، یعنی فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازعه یک کشور امپریالیستی در کل جهان. و چرا؟ بنابراین دولت ریگان سیاست صلح از طریق قدرت را در پیش گرفتن. بعد وارد یه مقدار تاریخ میشه. آیزنهاور که در سال 1961 در مورد قدرت مجتمع نظامی صنعتی و خطر آن هشدار داده بود، عزیزان به یاد بیارن، موقعی که اینا رئیس جمهورن چه جنایاتی میکنن، وقتی که میخوان خداحافظی بکنن یا چیز میشن مثل کارتر، عابد و زاهد و مسلمان، همشون عابد و زاهد و همین جورج کنان که جنگ سرد رو آغاز کرد، چطور شده عابد و زاهد؟ سال 1961 موقع خداحافظی هشدار داد آیزنهاور که این مجتمع نظامی صنعتی چنان قدرتی به دست خواهد آورد که به قول خودش دموکراسی امریکا را از بین خواهد برد و مردم امریکا را از پا در خواهد آورد. برای بودجه نظامی آن سال 402 میلیارد به پول 2012 پیشنهاد کرد آیزنهاور. 1961 که برای حفظ امنیت امریکا کاملا کافی بود این 402 میلیارد دلار. و این زمانی بود که جنگ کره هم تمام شده بود و صلح برقرار بود. اما مگر همین مجتمع راضی می شد؟ ابدا. و از این رو بودجه پنتاگون را به 507 میلیارد دلار افزایش دادن. این مقدار بودجه نظامی تا فروپاشی شوروی ادامه پیدا کرد. پس از فروپاشی شوروی بودجه نظامی می توانست تا 60% کاهش یابد. بارها من به عزیزان گفتم که برای انتخابات 1992 لااقل من دو تا مقاله نوشتم، مبارزات انتخاباتی کلینتون و چرا مردم امریکا بهش رأی دادن. پاداش صلح، پیس دیویدن، پاداش صلح، مردم اومدن پای صندوق های رأی بهش رأی دادن. حالا ببینیم چرا نتونست پاداش صلح رو انجام بده. بودجه، این بودجه بعد از فروپاشی شوروی که دیگه بهانه‌ای وجود نداشت میتونست 60% کاهش یابد و به 200 میلیارد دلار برسه. اینقدر کاهش پیدا کرد. اگر چنین میشد مستلزم کنار گذاشتن ناتو بود، مستلزم کنار گذاشتن ناتو بود اگه بودجه نظامی رو کاهش میدادن. پس چرا؟ ناتو برای به خاک سپردن کمونیسم بود، در برابر پیمان ورشو بود، در برابر نیروهای شوروی بود. چرا از بین نرفت؟ کی نذاشت از بین بره؟ مجتمع نظامی صنعتی. در حالی که ناتو بازار فروش اسلحه مجتمع نظامی صنعتی بود، امریکا موقعی که اینا رو میاره توی ناتو میخواد ازشون دفاع بکنه؟ باید دارن مغزشون رو بشورن که امریکا بیاد کمکشون بکنه؟ فقط میخواد اسلحه بهشون بفروشه. و این مجتمع به هیچ رو حاضر به پایان دادن به فعالیت آن نبود و هر کشوری که عضو ناتو میشد مشتری و بازار تازه برای فروش سلاح‌های آن به وجود می‌آورد. از این رو بود که به قول کلینتون، که قول کلینتون در مبارزات انتخاباتی او مبنی بر پاداش صلح پس از فروپاشی شوروی نمیتوانست عملی بشود. در زمان کلینتون بودجه پنتاگون 432 میلیارد دلار بود که دو برابر بودجه لازم برای حفظ امنیت امریکا بود. با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش ما می‌دونیم چه اتفاقی افتاد. ولی با فروپاشی بورس سهام در ماه مارس 2000 میبایست جنگ تازه‌ای رو آغاز می‌کردن. کافی نبود براشون. با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش که با تقلب اومد در سر کار، نئوکان‌ها به طور کامل در سیاست خارجی امریکا مسلط شدند و نه تنها 8 کشور دیگر را به اعضای ناتو اضافه کردند: اسلوواکی، رومانی، بلغارستان، آلبانی، اسلوونی، لیتوانی، لتونی و استونی. علاوه بر آن به بهانه 11 سپتامبر برنامه‌هایی را که توسط نئوکان‌ها در زمان کلینتون تدوین شده بود، تئوری آقای پال ولفوویچ، چند دفعه من اینجا ازش اسم بردم، هر شبت که دیفنس پالیسی پلانینگ، که هیچ کشوری حتی هدف اینو نباید بکنه که در برابر امریکا قد علم بکنه. هنوز تئوری همینه و به صورت جنگ علیه تروریسم آغاز شد این دفعه و بودجه نظامی 2009 امریکا به 702 میلیارد رسید، یعنی 38% بیش از زمان جنگ سرد و 72% بیش از آن که آیزنهاور در زمان جنگ سرد پیشنهاد کرده بود. بودجه نظامی چنان از کنترل خارج شده و در آن ریخت و پاش می شد که پیشنهاد وارد کردن اوکراین و گرجستان به ناتو بخشی از این برنامه بود. این روزنامه نگارا این پیشزمینه های تازه رو به خوانندگانشون میدن، بی بی سی میده، صدای امریکا میده، لنوتو و ایران انترنشنال و رادیو هر شبت که زمانه یا رادیو فردا این پیشزمینه های تاریخی رو میدن. خیر، تاریخ از 24 فوریه 2022 زمانی که روسیه وارد اوکراین شد آغاز میشه. هیچ پیشزمینه تاریخی ندارن اینا و در نتیجه کودتای 2014 را در اوکراین به راه انداختند. از این روز که نباید فکر کرد ولادیمیر پوتین مشاعر خود را از دست داده است، بلکه باید پرسید چه کسانی 1.5 تریلیون دلار خرج ناتو علیه فدراسیون روسیه کرده است. آقایان چپ‌های بریده و اصلاح طلبان، این پیشزمینه های تاریخی رو برای خوانندگانتون میگید؟ مشاعرش رو پوتین از دست داده؟ چه کسانی 1.5 تریلیون دلار خرج ناتو علیه فدراسیون روسیه کرده است؟ ملت روسیه نه تنها امپراتوری سوئد رو از شکست دادن که تجاوز بهش کرد، ناپلئون رو شکست دادن، هتلر رو شکست دادن و این ضد بشره رو هم شکست خواهند داد. ملت روسیه ملتی نیستن که از پا در بیان. یکی از بینندگان برنامه از مسکو برام یادداشتی فرستاده، برای عزیزان میخونم. امروز همونطور که خودتون مطلع هستی عملیات نظامی روسیه در اوکراین شروع شده. این هم روز پنجشنبه برام فرستاده. اکثر مردم در روسیه دولت را به چالش کشندن که چرا این عملیات را سال 2014 شروع نکردی. خیلی اون موقع بهش پیشنهاد کردم. اونتا من گفتم که چرا؟ کوتاه اومد. گفتن که نره به ناتو. چرا 8 سال منتظر موندن و به چه دلیلی روسیه امید به غرب برای حل مسئله اوکراین داشته؟ بعد میگه خلاصه محبوبیت پوتین الان باز هم دارد سر به آسمان میکشد و وحدت ملی در روسیه بیشتر میشه. مردم به کشورشون افتخار میکنن. مطمئن باشید بحران اوکراین رو که تموم کنن محبوبیت پوتین بین مردم و در دفتر سیاسی روسیه حتی از اوکراین بیشتر خواهد شد. من خودم ایرانی هستم که شهروند روسیه شدم. سالهاست که در مسکو زندگی میکنم و به خود پوتین انتقادات زیاد داشتم، همینطور که شخص بنده دارم. حالا صحبت میکنم که چه انتقادات خودمم به پوتین دارم. شخصا برای خودم هم الان محبوبیتش بیشتر شده. میخوام امروز دو تا کتاب نشون بدم، چون فرزاد بهش گفتن که قبل از 11. فرزاد جان این دو تا کتاب رو لطفا چیز که بعد یه بحثی راجع بهشون باز بکنم. یکی کتاب Accumulation of Capital هستش، مال روزا لوکزامبورگ. روزا لوکزامبورگ در 2013 راجع به این مسائل صحبت میکنه توی کتاب Accumulation of Capital. کتاب دوم که من معرفی کردم منتها فرصت نشد، هر شبت که اوکی، این کتاب دیویز ریکاردو که من صحبتشو کردم. مرسی عزیز. کتاب The Principle of Political Economy and Taxation، این خوشبختانه به فارسی ترجمه شده. کتابای اینا کتابای کلاسیکه که عزیزان این روزنامه‌نگارا باید این کتابا رو بخونن. کتاب روزا لوکزامبورگ هم فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. اینا باید خونده بشه تا بفهمیم مجتمع نظامی صنعتی یعنی چه. چرا این همه جنگ در راه میندازن؟ به هر حال مرسی عزیز. مقاله دیگه ای رو میخوام بخونم درباره همین داستان، از پاتریک بوکانن. آدم های مثل پاتریک بوکانن، مثل ران پال، مثل پال کریگ رابرتس، اینا میهندوستای امریکایی هم. ببینید پاتریک بوکانن چه میگه. عنوان یا تیتر مقالش هست: آیا ما نبودیم که پوتین را به جنگ علیه اوکراین وادار کردیم؟ وقتی که پوتین از ما خواست که اوکراین وارد ناتو نشود، شما دقت کنید این جنگ را همین الان امریکا نمیتونه خاتمه بهش بده. میگه که آره اوکراین وارد ناتو نخواهد شد. همین. واقعا چیزی میخواد خرج بکنه؟ چیزی از دست میده امریکا؟ یا به قرارداد مینسک عمل بشه؟ همین. آیا بلافاصله روسیه نیروهاشو بیرون نمیکشه؟ وقتی که پوتین از ما خواست که اوکراین وارد ناتو نشود، تمام این درخواست ها رو ماه دسامبر سال گذشته برای امریکا فرستاد. اینا جواب دادن؟ اینا هیچ کدومش رو قبول کردن؟ دولت امریکا موذیانه یا جواب داد ناتو دارای سیاست درهای باز است. رئیس ناتو رو ببینید چی میگه این جوجه فاشیست. هر کشوری از جمله اوکراین میتواند درخواست ورود کنه و درخواستش پذیرفته شود. ما این سیاست را تغییر نخواهیم داد. در اعلامیه بخارست سال 2008 کشورهای اوکراین و گرجستان در مرز روسیه که در مرز روسیه هم قرار شد به عضویت ناتو پذیرفته شدن و مشمول ماده 5 ناتو شدن. فقط ماده 5 نیست، ماده 4 هم که اگر دست از پا روسیه خطا بکنه ناتو با ناتو وارد جنگ خواهد شد. برای که ماده 5 چه میگه؟ به هر کشوری که دست زده بشه یعنی حمله به تمام کشورهای ناتو از جمله امریکا، که طبق آن حمله به هر یک از اعضا به معنای حمله به همه اعضای ناتو از ناتو از جمله امریکاست. 2008 پوتین که جوابی به درخواستهایش نگرفت به اوکراین حمله کرد تا مسئله رو حلش بکنه. حالا سوالای عزیزان رو مطرح میکنم که میگن آیا این یک خطای استراتژیک نبوده از طرف روسیه؟ جواب سادهش اینه که کسی که پشتش رو به دیوار چسبوندن عکس‌العمل نشون نمیده. حتی یه گربه که تو پشتش رو به دیوار بذاری به تو چنگول میزنه. به امریکا این کار کرد. پوتین که جوابی به درخواستهایش نگرفت به اوکراین حمله کرد تا مسئله را حل کنه. حال اوکراین و گرجستان عضو ناتو نخواهند شد. اگه بشن جنگ سوم جهانی، جنگ اتمی آغاز خواهد شد اگه امریکا اصرار بکنه. فدراسیون روسیه برای جلوگیری از عضویت این دو کشور در ناتو دست به جنگ خواهد زد، همونطور که دیشب دست به جنگ زد. پوتین دقیقا دست به اون کاری زد که قبلا به ما اخطار کرده بود. ویژگی های شخصی پوتین رئیس جمهور روسیه هر چه میخواهد باشه، دیکتاتور، کاگبه، نمیدونم، همینطور بگیر و بارو، خصوصیاتی که اکنون در امریکا سخت مورد بحث ماست و همین لجنالوده های اصلاح طلب و امثال هم بدیم تو روزنامه هاشون چی میمیشن. اون اکنون اعتبار و قابلیت اعتماد خود را به اثبات رسانده است. موقعی که پوتین اختار میکند که کاری خواهد کرد به آن عمل میکند. اکنون که 36 ساعت از این جنگ که بعد از جنگ جهانی به طور بالقوه بزرگترین جنگ در اروپا می‌گذرد، به دو سوال باید پاسخ داد. چه شد که به اینجا رسیدیم و از اینجا به کجا خواهیم رفت؟ برای همه ما این مطرحه. چگونه به اینجا رسیدیم که روسیه احساس کرد پشتش به دیوار است و امریکا با گسترش ناتو پشت او را به دیوار چسبانده، یعنی به آنجا رساند که مجبور به جنگ علیه اوکراین شد تا اینکه سرنوشت آینده خاک وطنش را به دست غرب به سپارت؟ بعضی ها میگن حمله نمی باعث میکرد و سرنوشتش را بسپاره به غرب به دست آقای جو بایدن که معلوم نیست برای روسیه چه در چنته دارند. بعد میگه که به یاد بیاوریم میان سالهای 1989 تا 1991 میخائیل گورباچوف گذاشت دیوار برلین پایین کشیده شود، دو آلمان با هم متحد شوند، و تمام کشورهای اروپای شرقی مستقل شدن. پیمان ورسو را از میان برداشت، تمام نیروهاش رو بیرون کشید. شوروی سابق از هم فرو پاشید و به 15 کشور تقسیم شد و کمونیسم به خاک سپرده شد. گورباچوف با برداشتن تمام موانع از سوی شوروی پایان جنگ سرد را در اروپا اعلام کرد. اعلام کرد پایان جنگ سرد. آنگاه پس از یک دهه حکومت فاجعه بار بوریس یلسین اووردنش سر کار که روسیه را به خاک سیاه نشانده بود، پوتین این سرهنگ سابق کاگبه در سال 1999 به قدرت رسید. در همان سال 1999 پوتین ناظر بمباران 78 روزه سربستان میگن اینا اعلام استقلال کردن، قوانین بین المللی بهشون بگو ضد بشرها، بوسنی چطور، کاسوو چطور، اینا رو به رسمیت نشناختی؟ کاسوو رو جدا نکردید از سربستان؟ و بقیه کارهایی که کردید، اسرائیل گولان هایتس رو، بلندی های گولان رو، کرانه غربی رو، قتل عام فلسطینی ها رو، نطقتون بالا میاد ضد بشرها و چپ های بریده و نوکر و سرسپرده. آیا همین امریکا بخش عظیمی از افریقا یعنی صحرا رو به مراکش نداد که مراکش بیاد توی همین قرارداد ابراهیم، جداش نکرد به مراکش نداد؟ همینا سودان رو به دو تیکه تقسیم نکردن و یه آدم جانی و قاتل رو رئیس جمهور رو اونجا نکردن سودان رو؟ حالا گریه میکنید که لوهانسک و دونسک استقلالشون رو به رسمیت شناخته. در همون سال 1999 پوتین ناظر بمباران 78 روزه سربستان، یعنی کشوری بود که در بالکان حامی روسیه بود، جز کشورهایی بود که جز دوستان روسیه بود. و پوتین همون زمانی که به قدرت رسید رئیس جمهورش کرد خود یلچین ناظر و شاهد این بود، منتها کاری نمیتونست بکنه، روسیه از پا در اومده بود. در همان سال سه کشور پیمان سابق ورسو یعنی مجارستان، جمهوری چک و لهستان به ناتو پیوستن 1999. صادقانه این سوال پیش می آمد که چه کشوری از این سه کشور تازه وارد دفاع خواهد کرد. این سوال در سال 2004 کاملا پاسخ داده شد. به هنگامی که اسلوونی، اسلوواکی، لتونی، لیتوانی و استونی به علاوه رومانی و بلغارستان وارد ناتو شدند، که سه تا از این کشورها، لتونی و لیتوانی و استونی، جزو جمهوری های شوروی بودند و سه تای دیگر عضو پیمان ورشو. سپس در سال 2008 اعلامیه بخارست به میان آمد که طبق آن قرار شد گرجستان و اوکراین که هر دو در مرز روسیه هستند به ناتو بپیوندند. در همان سال گرجستان و اوستیای جنوبی به یاد بیاریم، 2008 درست در زمانی که المپیک تابستانی در پکن بود. المپیک تابستانی در پکن بود. در همون سال گرجستان به آسیا، به اوستیای جنوبی، جایی که سربازان حافظ صلح روس قرار داشتم حمله کرد و ما میدونیم چندین نفر از آنها را به قتل رساندن. این حمله موجب شد پوتین اکسل عمل نشون دهد، نیروهای مهاجم را شکست داد و وارد خاک گرجستان شد و تا شهر گوری محل تولد استالین پیش رفت. جورج بوش که قول داده بود جهان را از استبداد نجات دهد هیچ کاری نکرد، به کمک گرجستان نرفت و روس‌ها پس از مدتی خاک گرجستان را ترک کردند. همینطور که بعد پس از مدتی اوکراین رو ترک خواهند کرد، حالا راجبش صحبت میکنم. امریکا این عمل روسیه رو تجاوزکارانه خواند، در حالی که تحقیقات اتحادیه اروپا نشون داد که این جیگولو ساکاشویلی مقصر بوده است. عزیزان بعد از اون ساکاشویلی رو مردم گرجستان انداختن بعد تو کافه کاباره های بروکلین نیویورک میبایش میدیده تش معلوم شد چه برسرش را بعدش آوردنش اوکراین. رئیس مثلا استاندار بخش اودساش کردم، بعد مردم اوکراین بیرونش کردم. دوستان امریکا اینا ساکاشویلی که باعث حمله به گرجستان، به حمله به اوستنیای جنوبی، در 2014 رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب اوکراین ویکتور یانوکوویچ با کودتا برانداخته شد و دولت طرفدار غرب به جای او گذاشته شد. فقط طرفدار غرب یا نئونازی‌ها. روسیه برای جلوگیری از دست دادن پایگاه دریایی تاریخی خود سواستوپول، جزیره کریمه را با روسیه پیوند داد. نمیگه که 97% از مردم کریمه رأی دادن به این کار و با این پیش‌زمینه های تاریخی به وقایع امروز میرسیم. عزیزان مقاله‌ای که من دارم میخونم از پاتریک بوکن، یکی از میهن دوستان امریکا، کسی که به فکر امریکاست. هر شبت که در این حال تنها 26% از مردم امریکا موافق دخالت امریکا در جنگ اوکراین، اکثر مردم امریکا دلواپس وضع اقتصادی خود هستند. بذارید برای عزیزان هم مقاله دیگه ای رو به هر حال مقاله هستش زیر عنوان هر شبت که عوض میخوام که من مباید این رو علامت گذاری میکردم. به هر حال مقاله عنوانش هست رمزی بارود، اینو نوشته در Middle East Monitor. میگه دشمن امریکا روسیه و چین نیستن، دشمن امریکا فقر در امریکاست، فقر در امریکاست. و اون وقت آمار میده بی خانمانی. خیابونای لس آنجلس رو ازشان باید نگاه بکنن، خیابونای فیلادلفیا رو باید نگاه بکنن، خیابونای واشنگتن و نیویورک رو باید نگاه بکنن. و اون وقت میرن هر شبت در اوکراین بودجه نظامی رو میبرن بالا. درد دل میهن دوستان امریکا اینجاست. بعد ادامه میده پت بکنه، ما هرچه هم در مورد پوتین بگوییم و فکر کنیم، او استالین دیگری نیست. او میلیون نفر را به قتل نرسانده و گولاکی درست نکرده. او غیر منطقی هم نیست که بعضی از این به اصطلاح نظریه پردازان به اون نسبت میدهن. او خواهان جنگ با ما نیست، چرا که موجب نابودی هر دو طرف ما خواهد شد. پوتین فردی ملی‌گرا، میهن‌دوست، پاتریوت و سنت‌گرا کاملا. اینجاست که کلی بهش انتقاد وارده، سنت‌گرا. بگذاریم، نمیخوام واردش بشم. و واقع بین است که خواهان حفظ روسیه به عنوان کشوری قدرتمند و مورد احترامه. هر کشوری دلش میخواد که در تاریخ بوده است و معتقد است که میتواند چنین جایگاهی در جهان داشته باشد و دفاع ازش خواهد کرد. اما اگر گسترش ناتو متوقف نشود و اگر اوکراین بخشی از پیمان نظامی ناتو شود، ناتویی که افتخارش این است که شوروی، یعنی کشوری که پوتین عمرش رو صرف خدمت به آن کرده، افتخار ناتو اینه که اینو از بین برده، چنین خواستی امکان پذیر نیست. جو بایدن دائم دارد میگوید که ما وارد جنگ اوکراین نمیشویم. این آدم شیاد دروغگو. اون وقت احمد زیدآبادی تو مقالش زمانی عرشبتی نمانچه نیوز نوشته که آره، روسا حتی از دروغ دادن ابایی ندارن. اینا هایی گفتن ما هم حمله نمی کنیم، حمله نمی کنیم، در حالی که جو بایدن می گفت که حمله دارن می کنن. بعد دیدیم که حمله کردن، روسا دروغ گفتن. از نظر آقای احمد زیدآبادی باید تمام اسرار نظامی و سیاسیشون رو در خدمت اربابش بذاره روسیه، اگر نه دروغ میگن. اینا روزنامه نگارای ایرانی اصلاح طلب هم. جو بایدن دارن میگوید که ما وارد جنگ با اوکراین نمیشویم. آقای احمد زیدآبادی، اگر چنین است چرا نمیپذیرد که اوکراین وارد ناتو نشود؟ تا اینجا من میخواستم از زبان بعضی از میهن دوستان امریکایی برای عزیزان این پیش‌زمینه های تاریخی رو باز بکنم. همینطور که دیوید ساکمن میگه، کاش مسئله فقط وجود سیاست مداران کتوله و فاشیستی مثل مادلن آلبرایت بود. خیر، اگر چنین بود گسترش ناتو در همون سالهای اول متوقف می شد. مسئله اما وخیمتر از وجود سیاست مداران کوتوله است. مسئله وجود دستگاه بسیار قدرتمند مجتمع نظامی صنعتیه. علت این که من این کتاب رو به عزیزان نشون داده معرفی کردم قبلا و الان دوباره معرفی میکنم، روزا لوکزامبورگ در 1913 مسئله رو باز میکنه. حالا میخوام اشاره بکنم که سیستم سرمایه‌داری چرا بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره و طبیعت رو به طرف نابودی، که اینو جلوی چشممون داریم میبینیم. در اینکه همه اینا فقط مسئله چیز نیست، فقط مسئله هر شود که نزدیک شدن به زمستان اتمی، بلکه از بین رفتن طبیعت خواهد بود. ببینید چین داره چی کار میکنه و امریکا برای طبیعت. در 40 سال گذشته در چین 100 میلیارد اصل درخت کاشته شده. تفاوت بین دو تا سیستم رو، سالانه 4 میلیون هکتار جنگل نو داره احداث میشه. 2 میلیون کامیون گازوئیلی رو از دور خارج کردن. 40% وسائل انرژی تجدید پذیر در چین تولید میشه. هزاران پرواز داخلی حذف شدن. برای اینکه یکی از دلایل چیز محیط زیست همین هواپیماها که بدترین نوع سوخت رو دارن. چرا که 40,000 کیلومتر قطار تندرو برقی ساخته شده. قطارها رو در امریکا نگاه بکنید. قطاری عملا وجود نداره. و اونایی که وجود دارن مرتب از ریل خارج میشن. بین واشنگتن تا نیویورک چند ساعت طول میکشه. اینو مقایسه بکنید بین شانگهای و بیجینگ. و پرواز از شانگهای به پکن در مجموع 4.5 ساعت طول میکشه، در حالی که با قطار 3.5 ساعت. اگر از نیویورک تا لس آنجلس از این قطار رو بکشم، آیا راحت تر نخواهد بود؟ آیا مردم امریکا طبیعت امریکا رو نمیبینن؟ آیا نمیتونن پاشن قدم بزنن، به رستوران برن، لذت ببرن و در عرض 10 تا 12 ساعت از نیویورک به اینجا برسن؟ در حالی که رفتن به فرودگاه 2 ساعت برای رفتن، 2 ساعت برای برگشتن، حمل و نقل، تاکسی گرفتن، همه اینا از 10 ساعت هم بیشتر طول میکشه. در چین 200 شهر جنگلی وجود داره که تا 2025 به 300 شهر خواهد رسید. دولت به حزب تصمیم گرفتن که تا سال 2050 25% از کل اراضی چین فضای سبز بشه. تنها در 2017 150 میلیون تن زغال سنگ متوقف شده. 1,000 معدن زغال سنگ تعطیل شده. در 2015 تولید 65 میلیون تن به شکل آلاینده متوقف شد و 4 میلیون شغل از میان رفت در اثر تعطیل اینا. کل کارخونه‌های برق رو که با زغال سنگ بود تعطیلشون کردن. و ببینید نیویورکنز گفت آره اقتصاد داره از پا در میاد، بنابراین 4 میلیون شغل از بین رفت، اما در سال 13 میلیون شغل جدید به وجود میاد. بنابراین دلواپس این قضیه نیستن. این یک تمدن اکولوژیک است. تمدن جدیدی داره به وجود میاد و امریکا اینو نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین این کتاب رو که به عزیزان نشون دادن، روزا لوکسانبورگ در 2013 که این کتاب رو می‌نویسه، میگه که سرمایه داری علتش، به عزیزان اینو عرض بکنم که سرمایه داری به طور کلی موجودیتش رو چجوری حفظ میکنه. 1. افزایش جمعیته. 2. نوآوری ها مرتب، کارخانجات جدید، کانالهای جدید، راه‌آهن‌های جدید، اصلا اتومبیل‌های جدید و غیره و غیره. اینا همینجوری ثروت جامعه رو گسترش میده و در نتیجه تولید اینها سوداوری داره و در نتیجه سیستم رو نگه میداره. اگه ما تاریخ خود انگلیس رو بخونیم که انقلاب صنعتی چطور درش صورت گرفته، بنابراین 1. افزایش جمعیت، 2. اختراعات دورانساز که در زمان صحبتش کردم در هفته های قبل که از اواخر قرن 17 در سراسر قرن 18 و اوایل قرن 19 چه اختراعات، چه نوآوری ها، چه چیزهای تازه و همینطور سرمایه گذاری های عظیم با سودهای بالا که هم مزد و مزایای کارگران میرفت بالا، هم سود سرمایه ها. بنابراین سرمایه داری میتونه به حیات خودش ادامه بده، ولی ما میدونیم اینا در یه حدیه که بالاخره عرضه یعنی تولید از تقاضا که قدرت خرید باشه پیشی میگیره. اینا رو حالا اگه شد دوباره من باز میکنم که بلایی که به جون سرمایه داری هست عبارت از تضاد بین عرضه و تقاضاست. برای اینکه از یه طرف به دلیل این نوآوری ها دائم قدرت تولید میره بالا، جنس ارزون تر میتونه تولید بکنه، کالا به طور عظیم میتونه تولید بکنه، در حالی که مطابق معمول همیشه روی مزد و مزایای کارگر فشار هست برای بالا بردن نرخ سود و خود سود. بنابراین بین عرضه و تقاضا دائما یک جنگ، یعنی بین سرمایه و کار، بین سرمایه دار و کارگر دائم یک جنگ طبقاتی وجود داره که این در اقتصاد بین سود سرمایه و مزد کارگره و شرایط کاره و ما میدونیم الان با رأی العین اینو داریم میبینیم. در خود انگلیس ما میدونیم که تولید طوری عظیم میشه که قدرت خرید به اندازه کافی براش نیست و در نتیجه اون امپریالیست معروف که حتی مارکس در کتاب امپریالیست ازش اسم میبره که در جنوب لندن داره قدم میزنه و بعدش میگه که ما این همه داریم تولید میکنیم، چرا این همه فقیر تو لندن هست، ما یه کاری باید بکنیم. آقای چی که بعدش درسته بود که یکی از فاتحین بزرگ در واقع افریقا که مجسمش رو اخیران میخواستن پایین بکشن تو دانشگاه اکسفورد، حالا یه دفعه اسمش یادم رفته یادم میاد، عرضه بود که از این جهت بازارهای داخلی پاسخگوی این همه تولید و عرضه نیست و باید برن کشورگشایی بکنن. بنابراین دومین راه حلشون عبارت از کشورگشاییه. امپریالیسم یعنی چه؟ امپریالیسم یعنی تسلط بر کشورهای دیگه که افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن. و انگلیس در واقع بیرقش چرا در سراسر جهان آفتاب درش غروب نمی کرد؟ برای اینکه برای بازارهای جدید، برای اینکه این همه تولید رو بتونن. ولی اینم بالاخره این زمین خاکی که نامحدود نیست، نه هواش نامحدوده، نه زمینش نامحدوده، نه زمینهای قابل کشتش نامحدوده، بالاخره به یه جایی میرسه. اینا بهش میگن لیمیت که محدودیت های نظام سرمایه داری محدودیت هایی داره و بالاخره به جایی میرسه که تمهیدات دیگه ای رو باید به وجود بیاره و اونم عبارت از جنگه. روزا لوکزامبورگ برای اولین بار توی این کتاب اکیومولیشن آف کپیتال یا انباشت سرمایه توضیح میده که دولت آلمان داره، عزیزان دقت بکنن که من هم کتاب فایننس کپیتال رودولف هیلفردینگ رو اینجا من معرفی کردم و هم کتاب روزا لوکزامبورگ رو، اون 1910 نوشته شده، این 1913، اینا در آستانه آغاز جنگ اول جهانی، یعنی دارن با چشم تیزبینشون هم هیلفردینگ هم روزا لوکزامبورگ دارن میبینن که آلمان به چه چیزی داره میره و بودجه نظامی تنها راه در واقع نجات کشورشونه، هیئت حاکمه. و در نتیجه میگه بودجه نظامی در واقع نجات بخش اقتصاد آلمان خواهد بود. این اون چیزیه که پاول سویزی و هری مکداف بعد از در واقع بحران 1929-33 مطرح کردن که تنها چیزی که اقتصاد امریکا رو از بحران 1929-33 نجات داد برنامه های نیو دیل نبود، برنامه های آقای جان مینارد کینز نبود، جنگ دوم جهانی بود. و در تمام صحبت هایی که در شورای امور خارجی و وزارت خارجه امریکا که اینجا من باز از نوم چامسکی نقل قولهای مفصلی آوردم به مدت 6 سال در دوران جنگ هست، به این نتیجه قطعی میرسن که تنها راهی که میتونه اقتصاد ما رو نجات بده عبارت از حفظ بودجه نظامی. این چیزیه که دیوید شتاکمن، من مقالش رو برای عزیزان خوندم، علتش این بود که امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد اقتصادش یک ملیتری اکانومی، یعنی یک اقتصاد ملیتریزه و جنگیه. بدون جنگ دو کشور در جهان کنونی ما بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. یک اسرائیل که بدون جنگ حتی یک ماه نمیتونه دوام بیاره و یکی امریکاست که یک سال نمیتونه دوام بیاره. جنگ سرد $10 تریلیون خرج جنگ سرد شد، در حالی که بعدش استالین گفت بیا با هم دیگه صلح کنی. همین آقای جورج کنان اومد و جنگ سرد رو آغاز کرد برای اینکه بودجه نظامی پایین نیاد. و بعدش شوروی کمونیسم رو به خاک سپردن و تمام شد و خیال میکنن که علتش واقعا همین خرج $10 تریلیون. متوجه نیستن که مسائل درونی خود شوروی بود که از درون فرو پاشید. ولی بعدش پاداش صلح مردم امریکا میخواستن، به دلایلی که گفتم بهشون داده نشد، برای اینکه مجتمع نظامی صنعتی نمیذاره و الان هم مجتمع نظامی صنعتی به این جنگ ها ادامه میده. و برای همینه که آقای انتونی بلینکن ملاقاتی رو که قرار بود با لاوروف انجام بده انجام نداد. و فرزاد جان، من یکمی هر شبت که با اجازت اگه امکان داره میرم تا چند دقیقه دیگه و بعدش به سبات صحبت میکنم. بنابراین علت این که ما در چنین وضعیت بقایت خطرناکی قرار داریم، میخواستم به عزیزم عرض بکنم، علتش نه آقای زلنسکیه، نه آقای پوتینه، نه آقای لاوروفه، در پشت تمام اینا مجتمع نظامی صنعتی که تمام دستگاه های ارتباطی زمین، اتاق های فکری و امثال هم پشت اینا. من ادامه باید این مسئله رو مطرح بکنم برای اینکه بعضی از عزیزان سوالاتی رو مطرح کردن که چون من نمیتونم منتظر بمونم تا هفته آینده باید پاسخ بدم. 1. آیا عملیات نظامی روسیه در اوکراین یک اشتباه استراتژیک است؟ 2. اگر هست عواقب اون برای آینده روسیه چه خواهد بود؟ 3. این چه ربطی به آینده ایران پیدا می کند؟ 4. آیا امکانش هست که این عملیات نظامی به جای اینکه سبب تضعیف هژمونی جهانی امریکا باشد برعکس باعث تقویت آن شده و موضع چین را در دراز مدت تضعیف کند؟ سؤال بنیانیش اینه و من دلم میخواد به این پاسخ داده بشه. انسان ها میپرسن و بعد ما رو به اندیشیدن وارد میکنن. اگر امپراتوری امریکا تقویت شود آینده بشریت به کدام سو خواهد رفت؟ بنابراین یکی یکی این سوالات رو باید پاسخ داد. آیا عملیات نظامی روسیه در اوکراین اشتباهی استراتژیک بوده به قول آقای یانیس واروفاکیس و بقیه چپ ها و چپ های بریده امریکایی؟ امیدوارم با این توضیحاتی که من دادم موقعی که کسی پشتش به دیوار باشه اکثر عمل نشون میده. و در نتیجه برای روسیه هیچ راه دیگه نذاشتن و روسیه وارد شده. و در نتیجه حالا از اینجا به بعد روسیه چه خواهد کرد و چه خواهد شد نمیشه جواب قطعی بهش داد. برداشت کلی من عبارت از اینه که حتی اگر نیویورک تایمز همین امروز و عزیزان نگاه بکنم که دائم میگه حمله کرد، اوکراین رو گرفت، داغونه، فلانه و مردم دارن مقاومت میکنن، مردم دارن صد هزار به لهستان کشورهای دیگه دارن پناه میبرن. ولی شما اگه به نقشه نیویورک تایمز نگاه بکنی فقط جاهایی در کناره ها نزدیک بلاروس و یه مقدار در شرق قرمز نقشه نیویورک تایمز، یعنی وارد اوکراین به اون شکل نشده. و به نظر من حالا گفتم اینا رو که من میگم هیچ قابل پیشبینی نیست، ولی برداشت کلی من برای اینکه اگر روسیه این خطای تاریخی رو بکنه که بیاد و به غرب اوکراین وارد بشه، این خواست درونی امریکاست. در اونجا نئوفاشیست ها و نئونازی ها قدرتمندن و امریکا الان از مدت ها پیش شروع کرده به تربیت و آموزششون و اعلام کرده که ما جنگ چریکی علیه روسیه به راه خواهند انداخت. بنابراین باید توصیه کرد به روسیه که از مناطق حتی به خارکوف و کیف هم حتی نباید به اصطلاح اشغال بکنه. به طور کلی به نظر من اشغال به صورتی که امریکای جنایتکار هنوز از عراق خارج نشده، مردم افغانستان بعد از 20 سال اشغال بیرونش انداختن، یک سوم از سوریه هنوز زیر پوتین سربازای امریکاییه، کسی صداشو در نمیاره، همین آقایون اصلاح طلبا و امثال هم. به هر حال به اون شکل روسیه اگر دست به اشغال بزنه یک خطای استراتژیکه، ولی الان در فکر اینه که به هر حال با دولت اوکراین وارد مذاکره بشه که امریکا نمیذاره، برای که زلنسکی میخواست امریکا بلافاصله سخنگوی کاخ سفید بهش گفت به هیچ وجه نباید مذاکره بکنیم با روسیه، برای که روز جمعه تقریبا داشت متوقف میکرد، روسیه حمله را داشت متوقف میکرد برای اینکه حاضر شده بود مذاکره بکنه، امریکا نذاشتش و میخواد ادامه پیدا بکنه. این حالا به کجا خواهد کشید ما نمیدونیم. بنابراین خود اومدن روسیه در جواب این عزیز خطای استراتژیک، حالا بعضی ها ممکنه آقای واروفاکیس بگه که این خطای استراتژیکه، ولی چاره دیگه ای برای و خواست ملت روسیه و خواست دوما یعنی مجلسشون این بود که به کمک دونسک و لوهانسک برن. بنابراین این اولین سوال، اگر هست عواقب آن برای روسیه چه خواهد بود؟ این سوال مهمیه برای روسیه. همین الان ما میدونیم بورس سهام روسیه در حدود 30-35% از ارزشش رو از دست داده و آمار هستش که میلیاردرهای روسیه در حدود 30-40 میلیارد دلار از دست دادن، در حالی که در همین دو روز هر شب که پنجشنبه و جمعه بورس سهام نیویورک رفت بالا. بنابراین روسیه از این جهت به اقتصادش ضربه خواهد خورد، هر شب که لوله دوم یا نورد استریم دو رو ما میدونیم یکی از خواستهای و آرزوهای امریکا بود متوقف شد. حالا آیا دوباره تجدید خواهد شد یا نه ما نمیدونیم، ولی به هر حال به اقتصاد روسیه ضربه خواهد خورد. فقط این رو به عزیزان عرض بکنم در جواب این عزیز، فراموش نکنیم در 2014 اینا نه تنها کودتا کردن در اوکراین، بلکه جان کری رفت به عربستان با دو هدف، در واقع با یه هدف اصلی و اونم عبارت از اینجا ملک عبدالله رو که اون موقع هنوز در سر کار بود وادارش کرد که شیر نفت رو باز بکنه و باز کرد و قیمت نفت یک دفعه سقوط کرد با هدف از پادار بردن ایران، ونزوئلا و روسیه، که هم ایران رو و هم ونزوئلا رو در واقع به نوعی از پا در آورد، که بعد آقای روحانی مجبور شد این قرارداد بسیار زیبا رو امضا بکنه و ما میدونیم که چه ضرباتی درست بعد از مرگ هوگو چاوز بود و مادورو بر سر کار اومده بود و اقتصاد ونزوئلا ضربات سنگینی از این طریق و امریکا در واقع تا حدودی به اهدافش رسید، البته نتونست آقای خوان گوایدو رو به قدرت برسونه، ولی به اقتصاد ونزوئلا و ایران ضربات سنگینی و به همین ترتیب اقتصاد روسیه هم ضربات سنگینی خورد، ارزش روبل پایین افتاد، در واقع اقتصاد روسیه زیر صفر رفت، ولی این در واقع به نفع روسیه تمام شد. کشاورزی روسیه، تولید میوه در روسیه، لبنیات در روسیه، که همه اینا رو از دانمارک، لبنیات رو از دانمارک وارد میکرد، از هلند وارد میکرد، خود شروع سر به تولید کردن و تبدیل شد به بزرگترین صادر کننده غله به جهان، که الان یکی از چیزایی که راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین اون موقع هم امریکا میخواست روسیه رو به هر حال میخواد از پا در بیاره و 2014 ضربات سنگینی بشه، ولی روسیه از این قضیه استفاده کرد و اقتصادش رو به طور عظیمی ترمیم کرد، صندوق خزانه ملیش رو از طلا و از دلار و از سایر به اصطلاح یورو پر کرد، در حدود 500 میلیارد دلار جمع کرده و یک پشتوانه عظیم اقتصادی داره، یکی از در واقع بزرگترین صادرکننده غله است، نفر دوم البته اوکراینه، که خود همین قضیه چه اثراتی خواهد گذاشت. و بعدش در این حال به این عزیز عرض بکنم، روسیه از مدتها پیش اعلام خطر کرده بوده و از مدتها پیش میدونسته که امریکا چه برنامه هایی داره و این برنامه رو، یعنی حمله به اوکراین رو، میخواسته پیاده بکنه، چاره دیگه ای نداشته، ولی میخواسته اول المپیک بیجینگ تموم بشه و با دولت چین قرارداد عظیمه که میدونیم بیانیهشون بیانیه 5000 کلمه ای، دست به دست هم بدن و پشتیبانیه نه تنها چین، بلکه ما میدونیم هند و پاکستان رو تضمین بکنه و بعد دست به این عمل بزنه. بنابراین الان ما میدونیم که چین نه تنها محکوم نکرده، بلکه حمایت خودش رو از روسیه اعلام کرده و اگر لوله دوم نورد استریم شماره 2 متوقف بشه، دو تا لوله عظیم دیگه قراره در یک سال آینده به طرف چین کشیده بشه. اگر نمیتونه قلعش رو به اروپا بفروشه، قرارداد عظیمی با چین بسته که به چین بفروشه. بنابراین به طور کوتاه مدت اقتصاد روسیه لطمه خواهد دید، همینطور که گفتم بورس سهامش در واقع به نوعی از هم فرو پاشیده و اونایی که از دست میدن واقعا میلیاردرهای اونجان و نه مردم عادی روسیه. از نظر سیاسی همینطور که در ابتدای صحبتم گفتم، مردم روسیه فعلا پشت پوتین هم. خب بنابراین آره روسیه لطمه خواهد دید، ولی آیا فقط روسیه لطمه خواهد دید؟ چه بسر اوکراین خواهد اومد؟ این کشور ثروتمند، این کشوری که نه تنها زمین های حاصلخیزش کم نظیر یا بی نظیر در دنیا، بلکه چه معادنی داره و چه ثروت هایی در اونجا داره. اوکراین آینده نخواهد داشت، از هم فرو خواهد پاشید. نظر من اینه که در واقع بخش های روسش، روس نشینش که فقط دونسک و لوهانسک فعلی نیست، برای اینکه این دوتا که به رسمیت شناخته شدن فقط یک سوم خاک لوهانسک و دونسک واقعی هم، بلکه شهر ماریوپول در کنار دریای سیاه، اودسا و میره تا ترانسنیسیا، یه جایی یه باریکه ای هستش که نزدیک مولدوو است. من فکر میکنم اینا جاهایی هستند که اکثریتشون روس زبانن و در واقع به اصطلاح مسیحی ارتدوکس هستند. امکانش هست که روسیه مناطق نفوذش رو در اونجا نگه داره، در اونجا با جنگ چریکی روبرو نخواهد شد، در حالی که اگر بره به طرف غرب، یعنی پا از خارکوف و کیف فراتر بذاره، با جنگ چریکی و در واقع افغانستان، در اینکه هدف امریکا چیه؟ چه افغانستان دیگه ای مثل شورویه که برای شوروی به وجود بود و باعث فروپاشی شد، میخواد هدف امریکا اینه، در واقع میخواد افغانستان دیگه ای یا برای خودشون ویتنام دیگه ای برای فدراسیون روسیه به وجود بیاره. برداشت کلی من اینایی رو که به عزیزان دارم عرض میکنم، اینا یه مقدار حدس و گمانه، به طور قطع نیست، ما نمیدونیم، ورق خواهد خوردیم. ولی نظرم اینه که اگر واقعا دولت روسیه تصمیم بگیره یک که اشغال بکنه، یعنی بمونه اونجا یا به طرف غرب بره، اینا خطاهای استراتژیک درجه یکه. امریکا چون هدفش اینه، صهیونیست ها و نئوکان ها و مجتمع نظامی صنعتی هدفشون اینه. بنابراین از نظر اقتصادی اونایی که ضربه میخورن در درجه اول اوکراین، خود اوکراین، در درجه دوم اروپاست، در درجه سوم روسیه است، و در درجه چهارم ملت امریکاست. برای اینکه این قضیه اولا تمام چیزهایی رو که در داخل میبایست برای مردم انجام میشد، از زیر ساختها گرفته تا کمک به اطفال امریکا گرفته تا حق رأی، تا همه اینا پامال شد. هفته قبل من صحبت کردم، یکی از دلایل به قول کریس هیجز علت اینکه این جنگ رو به راه انداختن چیه؟ در اینکه توجه مردم رو از مسائل و بحران داخلی متوجه به خارج بکنن، و در این کار موفق شدن. برنده واقعی چیه؟ دو بخش در امریکا، یک مجتمع نظامی صنعتی که استاک و یا بورسشون به اصطلاح قیمت سهامشون آسمان خواهد کشید مثل بعد از 11 سپتامبر، و یکی شرکت های نفتی هستن و انحصارات دیگه. اینا برنده، ملت امریکا بازنده است، اوکراین بازنده است، اروپا بازنده است. خب همه اینا که اتفاق افتاد، این برندگی انحصارات و غیره و غیره ادامه پیدا خواهد کرد؟ به هیچ وجه. برای اینکه این جنگ، هم اینکه گاز متوقف میشه تا حدی، اختلال درش به وجود میاد، قیمت گاز و نفت در اروپا بالا خواهد رفت، هم اختلال در بازرگانی جهان صورت خواهد گرفت، همه اینا امکان داره که یک رکود و یا بحران اقتصادی به وجود بیاره، که این فقط دامان روسیه و اروپا رو نخواهد گرفت. اقتصاد یه اقتصاد جهانیه و در نتیجه دامان خود امریکا رو خواهد گرفت. بنابراین در دراز مدت همه بازنده خواهند بود، در کوتاه مدت همینطور که گفتم بازندگان اوکراین در درجه اول، خود روسیه در درجه دوم، اروپا بدون شک در درجه سوم و ملت امریکا در درجه چهارم بازنده خواهند بود. ولی در دراز مدت در واقع امکان این که اقتصاد به طرف یه رکود یا بحران بره بسیار بسیار بالاتر خواهد. آیا امکانش هست که این عملیات نظامی به جای این که سبب تضعیف هژمونی جهانی امریکا باشد برعکس باعث تقویت آن شده؟ من باید این مقاله رو برای عزیزان پیدا بکنم. عجیبه که چرا من اینو بله به هر حال مقاله ای هستش که نشون میده به قلم ارچرد به قلم رمزی بارود در میدل ایست ارچرد که نه آی اون یکیش ارشبت که توضیح میده چه فرزان وضعیت اقتصادی مردم امریکا چیه. در حدود در نزدیک به 56% از کارگرای امریکا اگر یه مسئله اضطراری براشون پیش بیاد ماشینشون تعمیر بخواه، یه کسی مریض بشه، $400 نمیتونن قرض بکنن، گیر بیارن، نقد. در حدود 30% از مردم امریکا نمیتونن $1,000 نقد بده تهیه بکنن. اون ثروتمندترین کشور دنیاست که بودجه نظامیش 770 بودجه پنتاگون، نه نظامیش، بودجه نظامی امنیتیش 1.2 تریلیون دلاره و اون وقت 30% از مردمش نمیتونن $1,000 به طور نقد. بی خانمان ها میلیون ها انسان تو این کشور بی خانمان ها. وضعیت آموزشی این کشور که من دهه 1960 تاپ دنیا بوده الان در بین کشورهای پیشرفته صنعتی پایین پایین هم هست، حتی از اسلوونی هم پایین تره، از اسلوواکی هم پایین تره. وضعیت پزشکی با اینکه $3 تریلیون از در واقع گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخل امریکا $3 تریلیون مال پزشکیه. مردم وقت ببینید وضعیت پزشکیشون چیه؟ بانک حتی اونایی که بیمه دارن باید 20% اضافه بپردازن، فقط 80% رو بیمه بپردازه. در اینجا تعداد زیادی از اونایی که دچار ورشکستگی هم مال به هر حال در پاسخ به سؤال این عزیز به طور خلاصه فقط چند دقیقه امپراتوری ها قدرتشون در چنگالهاشون نیست، اتفاقا چنگالها به قول پال ارسوات کندی صعود و افول امپراتوری ها از نظر نظامی اوورستریچ میشن، یعنی بیش از اندازه میرن بیرون از کشورشون، به اوضاع کشورشون نمیرسن و در نتیجه اوضاع درونی کشورشون رو به بدی و خرابی میره. و در نتیجه به این عزیز باید این رو عرض بکنم، در دراز مدت آنچه که کشورها رو از پا در میاره سیاست خارجیشون نیست. فقط این در مورد امریکا صادق نیست، در مورد ایران بارها و بارها من گفتم اگر یه روزی ایران و جمهوری اسلامی از پا در بیاد به دلیل سیاست‌های داخلیشه. امریکا اگر به طرف افول داره میره و داره میره به دلیل سیاست‌های داخلیشه. سیاست‌های خارجی کلی، هم اهرم دلار رو داره، هم 800 پایگاه داره و غیره و غیره، و در این مواقع به طور موقت الان داره امریکا is back آقای بایدن و این سهمیلیس هایی که دور و برش هستن آره دارن کیف میکنن. و در نتیجه هر شبت که بنابراین پاسخ من به این عزیز اینه که آره در کوتاه مدت دوباره تشدید حیات کرده امریکا، هارت و پورت میکنه، روسیه گیر افتاده اونجا. در دراز مدت روسیه و چین با پیمان و وحدتی که دارن در حال پیشرفت و اعتراف خواهند بود و امریکا به تدریج از این مرحله یا دست انداز که بگذاریم افولش رو ادامه خواهد داد. فرزاد جان خیلی ممنون. به هر حال متاسفانه من هفته یک بار خدمت عزیزان هستم، از این جهت به اصطلاح امیدواریم که تا هفته آینده این بحران به یه جایی برسه و بشریت واقعا به طرف یک بحران عمیق‌تر و وسیع‌تر نره و یه عده در این کشور و در این دولت امریکا سر عقل بیان، فقط بگن که بابا اوکراین وارد ناتو نشه، تبدیل به یک کشوری مثل فنلاند و یا سوئیس بشه. همین. عزیزان میتونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی، از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اسلامی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.